أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآجر. صدا خیلی ضعیفه، من صدا نمیشنوم، اگر یه بزرگواری صدا رو بیشتر کنه ممنون میشم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یکمی صدا رو بیشتر کنید. هدیه محضر وجود مقدس حسین ابن علی سلام الله علیه و اصحاب ما وفاشون صلوات قرائی عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب جمعه از شب رحمت و مغفرت، شاد کنیم روح گذشتگان و امواتمون رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم بحثی که محضر عزیزان بودیم حول محور نصایح حضرت لقمان به فرزندشون بود. قرآن کریم می‌فرماید و اذقال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. نه خوب شد، کم بود. بله، جلسه گذشته عرض کردیم موعظه به چه معناست. مصادیقی از موعظه رو هم محضر شما عزیزان عرض کردیم. نکته ای که اینجا قابل توجه و قابل تأمل است، گاهی اوقات انبیای عظام از انسانهای گناهکار تقاضای موعظه می کردن. دیشب عرض کردم که رسول مکرم گاهی از جبرئیل طلب موعظه می کرد، گاهی پادشاهان از ائمه طلب موعظه می کردن. شاگردان و یاران اهل بیت وقتی محضرشون مشرف می شدن، مشرر این جمله بود که عرض می کردن آقا نصیحتی به ما بکنید، موعظه‌ای به ما داشته باشید. اما اون طرف قضیه کمتر گفته شده. من دیشب عرض کردم موعظه یک امر همگانی است، همه نیازمند به موعظه هستند، ولو این که پیغمبر باشد. یه جریانی رو نقل میکنه در من لا یحضره الفقیه، یکی از کتب اربعه ما. شیعه 4 تا کتاب داره که این کتابهای حدیث به عنوان کتب اربعه مشهورن، مهمترین کتبی که احادیث اهل بیت در اون نقل شده، یکی از اونها من لا یحضره هست. عرضم اینه، این روایت روایت صحیحی است. متن روایت اینه: در زمان حضرت عیسی مسیح یه شخصی مرتکب گناهی شده بود که مستحق حد بود، بنا بود رجمش کنن. رجم یعنی سنگسار. بنا بود سنگسار کنن این بنده خدا را. خب حضرت عیسی فراخوان کرد همه مردم در فلان روز جای خاصی حاضر باشن، میخواییم حد رو بر اون شخص اجرا کنیم. وقتی جمعیت جمع شد، این بنده خدا رو داخل اون حفره انداختن، خاک دور او ریختن. این شخص انگار یه آدم دانایی بود، یه حرفی زد، حرف خیلی زیبایی بود. گفت هیچ کسی اگر حد به عهدش هست مرا سنگ نزنه. انشالله که حواسای مقداری جمع‌تر بشه، عرضی که میکنیم ذبح نشه محضر مبارک رسول الله صلوات عنایت بفرمایید. این شخص گفت هر کسی میخواهد به من سنگ بندازه یه شرط داره. من گناهکارم، درست قبول دارم باید سنگسار بشم، ولی هر که خواست به من سنگ بندازه باید یه شرط داشته باشه، یه ویژگی. اون ویژگی چیه؟ خودش حد به گردنش نباشه، خودش گناهی مرتکب نشده باشه که نیازمند به حد باشه. روایت میگه همه رفتن، فقط دو نفر موندن از این جمع کثیری که آمده بودند. فانصرف الناس كلهم الا یحیی و عیسی. این دو نفر موندند، دو نفر از پیغمبران الهی. بقیه میگه گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند، این بنده خدا گفته بود ما حالا که میخوایم سنگ بخوریم اولا از دست خوبان خدا سنگ بخوریم. همه رفتند، فقط یحیی موند و عیسی. خب اینجا جناب یحیی گفت ای گناهکار یا مذنب اذنی، ای آقای گناهکاری که الان تو را داخل زمین گذاشتن میخواهند تو را سنگ سار کنند، اذنی مرا موعظه کن. چه ارادی داره آدم از بچه کوچیک بگه آقا موعظه کن مرا؟ یه کسی که شأن اجتماعیش از من پایین تره، حالا فقیره، فقر دلیل بر این نمیشه که حکیم نباشه. لقمان فقیر بود ولی حکیم است. این تکبر و غرور گاهی ما رو میگیره، فکر میکنیم خودمون همه چیز بلدیم. یحیای پیغمبر از گناهکاری که در آماده حد خوردن بود گفت مرا موعظه کن. و چه موعظه هایی کرد، عجیبه. 3-4 جمله گفت، گفت که آی یحیی لا تخلین بین نفسک و بین هواها فتردا، خودت رو به حال خودت رها نکن، این نفس را به حال خودش رها نکن، بیچارت میکنه. مرا همین نفس بیچاره کرد. اگر انسان مراقبت نکنه از این نفسی که هر روز یه خواهشی، هر روز یک طمع جدیدی، یه حرص جدیدی، بیچاره میکنه آدم رو. یک گناهکار به یحیی موعظه میده، خیلی موعظه زیبایی بود. یحیی دوباره گفت زدنی، خیلی خوب گفتی، بازم بگو، یه موعظه دیگه هم به من داشته باش. گناهکار گفت لا تعیرن خاطئن به خطیعته، یحیی کسی را به خاطر گناهش سرزنش نکن. عزیزان این اتفاقی که امروز بین ما افتاده خیلی راحت قضاوت میکنیم، خیلی راحت. نباید انسان دیگران را قضاوت. ما در روایت داریم اگر کسی را قضاوت کردی از دنیا نمیری مگر اینکه دوچار بشی به همون حالت. ببینید کسی که زیر کولر در دمای خنک نشسته چه میداند، اون کسی که زیر گرمای آفتابه چه میکشه که حالا بهش بگی آقا تو بوی عرق میدی. بله تو که اینجا نشستی نمیفهمی گرما چیست، عرق چیست، کار کردن چیست. ولی اگر خواستی قضاوت کنی خودت رو در جایگاه او قرار بده. این گناهکار به یحیی گفت یحیی هیچ کسی رو گناه، هیچ خطاکاری گناهکاری رو قضاوت نکن. این هشدار، هشدار سختی است. به ما گفتن اگر کسی را مورد قضاوت قرار دادی خدا یک روز تو را در همون حالت قرار میده. ببینیم تو چند مرد حلاجی. تو که میگفتی فلان جوان رو ببین مدل موهاش چطوره، شلوارش چطوره، یه روزی فرزند تو هم در همون جایگاه قرار میگیره. ببینیم بهتر از اون میشه؟ تو همون محله با همون شرایط با همون فرهنگ تو خودت رو داری با دیگران مقایسه میکنی، میگی چرا مثل من نشد، چرا مثل فرزند من نشد. این قضاوت کردن بده. جناب یحیی گفت که گناهکار زدنی، خیلی خوب گفتی، یه نصیحتی، یه موعظه دیگری هم به من داشته باش. گفت لا تغضب، عصبانی نشو. بسیاری از گناهان سرمنشهشون خشم است، عصبانی شدنه. آدم اگر عصبانی شد زبانش به بد میچرخد، ناسزا میگه، فحاشی میکنه، حرف ناحق میزنه، دیگران رو کتک میزنه، قطع میشه. چرا؟ چون عصبانی شدی. گفت عصبانی نباش. به اینجا که رسید یحیی گفت بسمه دیگه، هر چرا باید به من موعظه میکردی گفتی، دیگه بیشتر از این چیزی نمیخوام. هیچ ایرادی نداره که ما از یک انسان گناهکاری که از ما پایین تر است طلب موعظه کنیم. گاهی او تجربه ای دارد که اون تجربه به اندازه یک عمر درس خوندن و عبادت ما ارزش داره، انسان رو پیش میندازه. حالا بریم سراغ قسمت دوم آیه. آیه این بود که ای رسول ما به یاد بیاور اون زمانی که لقمان به فرزندش موعظه کرد شرک نورز. خب موعظه را گفتیم چیست، اما شرک چیست، توحید چیست. محتوا اولین نصیحت جناب لقمان به فرزندش این موحد باش. این خیلی شنیده شده. من خواهشم اینه که به لفظ توجه نکنه. گاهی اوقات بعضی از الفاظ اونقدر تکرار شده ما فکر میکنیم دیگه تمامه، دیگه بلدیم. ولی حقیقت این است توحید خیلی جای کار داره. همین که میگیم ما خداپرستیم، آقا خداپرستی به این سادگی ها نیست. حالا عرض میکنم قرآن میگه نه، خیلی به خودتون رو ایمان خودتون توحید خودتون حساب نکنید. از عالم جنگ بین حق و باطل است. به تعبیر امیرالمؤمنین عالم عالمی است که یک طرفش حق، یک طرفش باطل، یک طرفش توحید، یک طرفش شر. حق و باطل و لکل اهل. زیر هر بیرقی هم یه عده سینه میزنن. بت پرست ها یک طرف ایستادن، موحدین یک طرف ایستادن، مسیحیت که قابل به تسلیث است، همه اینها طرفدارانی دارن، ولی بنا نیست همه حق باشن. حق یکی است، دیگران خودشون رو شبیه به حق کردن. شعار رسمی دین اسلام لا اله الا الله است. ما هیچ شعاری مهمتر از این شعار نداریم. خدایی جز الله نیست. این توحید محض است. لقمان به فرزندش میگه موحد باش، خدا را بشناس و باور داشته باش. این باور در وجود ما کمه. ما خیلی اوقات خدا را در حد شناسنامه قبول داریم، در حد اینکه داخل شناسنامه نوشته باشن مذهب شیعه مسلمان، همین. ولی موحد بودن کار سختی است. وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 147 نهج البلاغه فرمود خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد چیکار کنه، چه وظیفه ای داشت پیغمبر؟ پیغمبر آمده بود برای چه کاری؟ لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادت. پیغمبر اومد یه کار کنه، بگه مردم موحد باشید، مردم خدا هست، مردم خدا باور باشید. همین. هرچه احکام بود، هرچه عرفان است، هرچه اخلاق است، زیر مجموعه همین یک کلمه است، خدا هست. خدا را قبول کنید. ببینید اگر ما خدا را قبول نداشته باشیم دیگه احکام بی‌معناست. وقتی آجاهای قرائتی می‌فرمودن که من رفتم پیش مرحوم آقای عراقچی رضوان الله علیه، این تختم رو بردم شروع کردم به درس دادن، همون روش خودم، از توحید گفتم، از عقاید گفتم. ایشون فرموده بود مرحبا به تو، کاری که تو می‌کنی من در مقام مرجعیت نمی‌کنم، من دارم به کیا حرف می‌زنم؟ به متدینی. آقا نمازت اینطور، روزت اینطور، اگر شک بین دو و سه کردی وظیفت این. ولی تو داری قشر کثیری که دینشون متزلزله، تو داری اونها رو به این مسیر میاری. الان اگر کسی خدا را به معنای واقعی باور نداشته باشه، بهش بگو نماز بخون، میگه چرا بخونم؟ حتما شنیدید در سطح جامعه آقا چرا بخونم؟ میگه رساله عمل کن، میگه چرا باید عمل کنم؟ خب اگر کسی خدا را نشناسد، اگر کسی حکمت خدا را قبول، حکیم یعنی کسی که اگر حرفی زد حرفش رو حساب و کتابه، اگر قانونی گذاشت قانونش مصلحت داره. خب خدا گفت نماز بخون، این مصلحتشه، حالا میفهمی یا نمیفهمی یه حرف دیگه است، ولی خدا گفت حکیمه. اگر خدا را نشناسی میگه برای چی نماز بخونم؟ آقا به طرف میگه دزدی نکن، خیانت نکن، مال مردم، میگه چرا نباید مال مردم رو بخورم؟ من بناس 60 سال زندگی کنم بعدش هم میمیرم، تمام میشه. خب بذار بخوریم، بیشتر مال جمع کنیم، بیشتر عیش و نوش کنیم. این آقا مشکلش در این نیست که نمیفهمد حق مردمه، خوب میفهمه. این پول مال آقاست، دست کردم تو جیبش برداشتم، در این که شک نداره. شک اینجاست، میگه من از اینجا که رفتم بعدش خبری نیست. تا توحید درست نباشه، تا معاد درست نباشه، اخلاق درست نمیشه. عصبانی نشو. چرا عصبانی نشم؟ بابا یه داد میزنی کارت را میفته، مردم ازت میترسن، همه ازت حساب میبرن. خب بله در این دنیا همینه، ولی اون طرف چی؟ به شرطی که به اون طرف اعتقادی وجود داشته باشه. بحث من امشب این یک جمله است. ما اگر میخواهیم موحد باشیم باید مشرک نباشیم. تعرف الاشیاء به ازدادها. اگر خواستید موحد باشید مشرک نباشید. شما برید کتب کلامی رو نگاه کنید، هر جا صحبت از توحید است صحبت از شرک هم هست. یه سوال، چه نیازی بود علما اینقدر از شرک بحث کنن؟ شرک چیز بدیه دیگه، آقا اصلا نمیگفتید. ولی تا شرک مشخص نباشه اصلا توحید جا نمیفته. عرض من اینه امشب، مشرک نباشیم. حالا اگر مشرک نبودیم انشالله موحد میشیم، ولی اگر لب مرز شرک حرکت کردیم خیلی سخت موحد شدن. وجود مقدس رسول الله و ابن مسعود فرمود ایاکن تشرک بالله طرفت عینه، مبادا حتی یک لحظه مشرک باشی، ولو این که با اره تو را ببرند، ولو این که با قیچی گوشت بدن تو را قیچی کنند، مشرک نباش. آقا یه سؤال، این چه حرفیه؟ مگر ما مشرکیم؟ پیامبر به اصحاب با وفا، اصحاب سرش میگه مشرک نباش. خب معلوم مشرک نیست، مسلمانه، نماز میخونه، مفسر قرآنه، یعنی چه مشرک نباشه؟ همه شرک به اون نیست که ما بت پرست باشیم. شرک انواعی دارد. اون بحث من 5-6 دقیقه مزاحم شما بشم و تمام. عزیزان، شرکی که در مورد ما مؤمنین، دینداران، مسجدی ها مطرحه، بت پرستی نیست، انکار خدا نیست. شرکی که در مورد ما مطرحه شرک خفی، شرک کوچولو، شرک پنهان است. من این آیه قرآن رو محضر شما بخونم، خیلی تکان دهنده است. یعنی این آیه را هر وقت انسان میخونه مو به تن آدم سیخ میشه. این چه آیه است؟ این چی داره میگه؟ ببینید، خیلی صریح فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. خوب توجه کنید، بیشتر مؤمنین مشرکند. خدا میگه، میگه من ایمان تو رو قبول دارم ها، ماشاءالله ایمان آوردی، مؤمنی، خدا پرستی، ولی اکثر مؤمنین مشرکند، اکثر نمازی ها مشرکند، اکثر مسلمان ها مشرکند، اکثر شیعیان مشرکند. این صریح قرآن دیگه. اگر روایت بود خدشه میکردیم، ضعیف است، سند ندارد، گیر. این آیه قرآنه. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، بیشتر مؤمنین مشرکن. خب این معلوم خدا پرسته، چون میگه مؤمن، مؤمن یعنی کسی که به خدا ایمان دارد. پس این چه شرکیست که مؤمنین درگیرشن؟ این چه شرکیست که خیلی از ما، اکثر ما گرفتاری؟ اینجا بحثه، این رو باید متوجه بشیم. اگر این جمله را فهمیدیم به توحید میرسیم، موحد میشیم، چون خدا را قبول داریم. مرحوم علامه مجلسی میفرماید شرک خفی یعنی این که رزقت را از غیر خدا بدانی. یه لحظه تأمل کنید، آخر ماه وقتی میخوام پول رو واریز کنن، رئیس اداره را رازق خودمون میدانیم، یارانه رو که میخوام بدم فکر میکنیم دولت هست دارد رزق ما رو میده. همین اندازه، همین اندازه مشرکی، خدا رو قبول نداری. چه بسیار کسانی که از اداره اخراجشون کردن، حقوق هم بهشون ندادن، بیکار هم شدن، ولی از گرسنگی نماندن. روزی ما را این و اون نمیده، روزی دست خداست، خدا از دست این به تو میده. کسی رزاق، علامه مجلسی میگه همین شرک خفیست. مؤمنین چقدر از شما چشمتون به دست این و اونه، رزقتون رو در دخل این و جیب اون و کارت بانکی اون میبینید، فکر میکنی اگه بابات به پول نداد کار تمامه، اگر این ماه نرفتی سر کار دیگه از گرسنگی میمیری. خب این میشه شرک. ما وظیفمون اینه کار کنیم، ولی کار کردیم، صاحب کار رزاق نیست، روزی دهنده نیست، خداست که میدهد. رضا این صاحبار بمیره، پول بده پول نده، اخراج بشیم اخراج بشیم، رزق ما میرسه. از جایی که نمیدانی میرسه، از جایی که رفتی زحمت کشیدی خدا به اون میگوید بده. همینقدر اگر ندانیم، همینقدر اگر چشممون دست این اون رو ببینه مشرکیم. شوخی نکرد قرآن و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، مشرکیم. این به علامه مجلسی میفرماید. شیخ بهایی رضوان الله علیه میفرماید شرک خفی اینه، مردم به نفسشون، به شهوتشون بیش از خدا اعتقاد دارن. مردم بیشتر دنبال نفسن تا دنبال خدا. در 24 ساعت 5 دقیقه 8 دقیقه نمازشون طول بکشه، نیم ساعت نمازشون طول بکشه، 23 ساعت و نیمش نفس است. میگه این شرک خفی، شرک خفی شاخ و دم نداره. همین که خدا را رها کردی به دیگران چسبیدی بهش میگن شرک خفی. قرآن فرمود ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا نمیبینید کسانی که هوای نفسشون رو خدای خودشون کردن؟ چرا میبینید؟ زیاد هم میبینید. این مشرکه دیگه، هوای نفس بت نیست که دست بکشه بهش تبرک، خودشه ولی خودش را خدا، خب مشرک شد دیگه. همین اندازه نماز هم میخونه و حرفم اینه، مؤمنه نمازخانه ولی نفس پرسته، مشرک. امیرالمؤمنین فرمود انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار، من پیشوای مؤمنینم ولی مال پیشوای دیگران است. او فقط مال رو میبینه، اصلا جز مال به هیچی فکر نمی کنه. خدای او مال اوست، پروردگار او تعداد صفرهای کارت بانکیشه، هر صفری که اضافه بشه اصلا زیر و رو میشه. خب این شرک خفیست دیگه، خیلی ها درگیرش هستن. من سه چهار تا مثال در روایات اومده محضر شما بزنم. فرمود ریا شرک خفیست، هر کسی اهل ریا باشد مشرک است. میدونید فردای قیامت خدا به مشرکین کاری نداره، جاشون مشخصه. ریا یعنی چی؟ من نماز میخونم اینجا که بقیه بگن عجب قرائت قشنگی داشت، عجب رکوع و سجده خوبی داشت، چقدر اول وقت همیشه میاد میشینه اینجا، چقدر تا آخر منبر میشینه، ماشاءالله. همین کار انجام میدم که به دیگران ببینن، دیگران ماشاءالله بگن، تشویقم کنن، این ریاست. شرک است، یعنی آی خدا تو هیچ کاره ای، من نماز خوندم که اینها ببینن، مسجد اومدم که. فردای قیامت خدا میگه من شریک خوبی هستم، برو از همونا بگیر، مگه نماز نخوندی که ببیننت؟ خب برو بگو الان جزاتم بدم. و بدتر از ریا سمعه است. سمعه یعنی چی؟ سمعه یعنی شما الان نماز را خوندی، با اخلاص هم خوندی، خیلی عالی، پنج ماه شیش ماه گذشت، دفعه در یک جمعی میگی آقا گفتن نداره ولی ما دفعه قبل که رفته بودیم حرم یه حالی دست داد، یه اشکی ریختیم، خیلی خوب بود، جاتون خالی، دعا کردیم، خدا دو سه تا از دعاهامونم الحمدلله، یه سه چهار تا الحمدلله هم تهش میشستمون، یعنی من خیلی بین میگن سمعه، یعنی کار خوبت رو به گوش دیگران برسونی. یه جهیزیه ی خریدی برای کسی بعد از 8 ماه 9 ماه، اون اول با اخلاص بود ها، بعدش که گذشت بگی نه آقا ما کاری نکردیم، ما فقط دو سه تا جهیزیه دادیم، همینقدر که از دستمون برمی اومد. به این میگن ریا. ریا یعنی شرک. در روایت فرمود ریا شرک خفیست. این یک مورد. مصداق، مصداق دوم که باز قابل توجه هست، همین جمله‌ای که خیلی بین ما رایجه، میخواییم بریم مسافرت، کلید رو میبریم به همسایه‌مون میدیم، بگیم که آقا اول خدا دوم شما. دخترمون رو میخواییم شوهر بدیم به این آقا پسر، میگیم گل پسر دخترم رو اول سپردم به خدا دوم به شما. اومد محضر امام صادق گفت آقا ما اینجوری حرف میزنیم، حضرت فرمود مشرکید، اول خدا دوم دیگران نداریم، اول خدا دوم خدا، همش خدا، مگه غیر خدا کسی کاری از دستش برمیاد؟ حالا همسایه تو بخواد نگهدار خانه تو رو مگه زورش میرسه؟ این به خانه خودش زورش نمیرسه، خودش تو خونه نشسته مالش آتش میگیره میره، چطور میتونه از خانه تو حفاظت کنه؟ این میشه شعر، اول خدا آخر خدا. این بنده خدا یکم متحیر شد، گفت آقا پس چی بگیم؟ و اینقدر مخلوقات به ما کمک میکنن، کارمون رو مشکلمون رو حل میکنن، شما میگه اینطوری حرف نزن، چی بگیم که درست باشه؟ حضرت فرمود بگو الحمدلله که خدا به واسطه فلانی کار ما رو حل کرد. دکتر میری میگردی دنبال بهترین دکتر، دکتر انتخاب شد، میری زیرمیزی و رومیزی هم میدی که آقای دکتر عمل کنه تو را خوب کنه. مشرک شدی و برگشتی، زیر همین عمل از دنیا بریش با شرک از دنیا رفتی. کم بودن کسانی که حاضرترین دکترها اونها رو عمل کردن، اصلا اشتباه عمل کرد، اصلا قیچی گذاشت تو شکم طرف، حاضر بود درجه یک بود ولی اشتباه عمل کرد، طرف مرد. چون شفا دهنده خداست، این یه وسیله است. بگو الحمدلله خدا به وسیله دکتر فلانی ما را شفا داد، خدا شفا داد ما. این جمله هم بعضی وقتا یه حرفایی میزنم میگم فرق ربا و غیر ربا، یه جمله است. مثلا میگی که میخوای خونت رو رهن بدی، بگو قرض الحسنه، ولی در ذهنت همون رباس دیگه، پول میگیرم که اجارت رو کمتر میگیرم، رباس دیگه. این نیست که فقط یه حرف باشه، خدا الحمدلله خدا به واسطه فلانی کار ما رو حل کرد، یعنی دمت کرد همه کار تو بودی. اگر این رو بگیم این لفظ خیلی تأثیر نداره، اون معنا مهمه. باور کنیم همه کار خداست، باور کنیم رزق دست خداست، شفا دست خداست. همین امروز کلاس نهج البلاغه خطبه 125 امیرالمومنین فرمود چتون جهاد نمیری، از جنگ فرار میکنید، نکنه میترسید اگر جهاد نرفتید عمرتون طولانی تر بشه. این نیست، جهاد نرفتی خدا اسرائیل رو میفرسته کنج خونت رو بستر جانت رو میگیره. بنا هم نیست هر کی جهاد رفت کشته بشه، چه بسیار کسانی که 8 سال دفاع مقدس خط مقدم بودن یه خراش هم بر نداشتن. عمر دست خداست، این که تو هی فرار کنی ازش کار رو حل نمی کنه. اینها همه شرک است، ریا شرکه، این که دیگران را کاره ای بدانیم شرکه. مهم اینه ما همه کاره عالم رو خدا بدانیم، ولی مردم هم اسبابند، مردم هم ما عزت میگذاریم، احترام میگذاریم. کسی مشکل ما رو حل کرد، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، تشکر میکنیم ازش، ولی نه اینکه این خودش کار ما رو حل کرد، این یه واسطه ای بود. خدا همه کاره عالمه. جمله پایانی، چرا لقمان فرمود شرک نورز که شرک ظلم عظیم است؟ اینم نکته ای داره، مفسرین ذیل این آیه توضیح داده. عزیزان هرچه شخص مقابل ما بزرگتر باشد معصیت او هم بزرگتره. شما یه وقت یه بیادبی، مثلا آدم پاش جلوی رفیقش دراز کنه، خب این جالب نیست، یک درجه از بیادبی است. بریش جلوی یک شخصیت عظیم معنوی، جلوی مرجع تقلید با تو دراز کنیم بخوابی اون وسط، همون عمل است، ولی اینجا زشتیش به مراتب بیشتره، چون این زشتی در مواجهه افراد مشخصه. هرچی آدم شریفتر باشه احترامش رو باید بیشتر. حالا خدا با این عظمت اگر ما شرک ورزیدیم خیلی ظلم بزرگی است. خدا میگه دمت کرد، من رو رها کردی رفتی یه تیک سنگ میپرستی، خودت رو میپرستی، مالت رو میپرستی. زا فرمود این ظلم، ظلم بزرگی است. مبادا به شرک مبتلا بشیم، خدا ما رو از این شرک نگه دارد که ظلم، ظلم بزرگی است. مکتب حسین ابن علی سلام الله علیه اگر موندگار شد به برکت توحید است، به برکت این در اصحاب امام حسین شرک نبود. دل زدن به دریا مقابل این لشکر عظیم که حضرت فرموده بود فردا همه تون شهید میشید. اگر ذره انسان شرک داشته باشه اینجا میلرزه، برم جلو کشته بشم، اسمم در تاریخ نمیماند، پول و پلهی برام نداره، برای چی برم؟ فقط اخلاص است، فقط توحید است، فقط این که میدانی قیامتی هست، حساب و کتابی هست، میری جلو. مکتب امام حسین اگر مون توحید داشت، هر کسی هم میخواهد بماند باید موحد باشه. خدا بناش بر اینه، رسمش بر اینه، مشرک را موندگار نمی کنه. الان فرعون چقدر مال داشت، چقدر سلطنت داشت، کی ازش به خیر و نیکی یاد میکنه؟ غیر از پفلنه چی داره؟ شرک داشته باشه آخرش فرعون میشی، آخرش نمرود میشی، ولی موحد که باشی به عظمت اسم تو رو یاد میکنن. شب جمعه است، یه داستانی نقل کنیم و یه چند جمله روزه بخوانیم. یه آقایی است به نام ملا عباس مازندرانی، ایشون زمانهای قدیم کاروان می‌بردی کربلا، هر سال عده‌ای از اهل مازندران رو با اسب با وسیله‌ای که داشتن می‌رفتن کربلا و برمی. یه سال جوان‌ها گفتن ملا عباس امسال کی بریم، اوضاع چیه، کاروان کی راه می‌افته؟ گفت آقا من بدهکارم، حقیقت امسال باید بیشتر کار کنم تا بتونم قرض مردم رو بدم، شرمنده ما امسال نیستیم. مردم جمع شدن دست به دست هم دادن، مشکل این بنده خدا حل شد و کاروان به راه افتاد. اینها رفتن، وقتی که رسیدن نزدیکی کربلا، یک منزل مونده به کربلا، شب شد، تاریک شد. ملا عباس رو ببینید، از اینجا تا حرم فاصله ای نیست، یک منزل فاصله داریم. شب شما هم خسته اید، ولی شب جمعه است. شب جمعه انبیاء و اولیاء کربلا، مادرش فاطمه کربلا، همه کربلا. اگر میتونید این امشب حرکت کنیم، سختی راه رو به جان بخرید، شب جمعه برسیم کربلا. جوانهای عاشق مست ابا عبدالله رفتن، رسیدن کاروانسرا، وسیله ها رو گذاشتن و مستقیم رفتن حرم. رسیدن حرم حسین ابن علی سلام الله علیه. جای ما خالی امشب حرم، خیلی از رفقای ما امشب با پای پیاده و زخمی رفتن رسیدن حرم. سلام اینطوری دادن خیلی لذت داره، با خستگی برسید دست به سینه، سلام علیکه یا ابا عبدالله، خیلی شیرین. رفتن داخل حرم، این جوان ها گفتن ملا عباس یه عمر برای ما روزه خانی کردی، الان دیگه جای روزه اینجاست، شب جمعه حرم امام حسین ظاهر، روزه بخون تا ما گریه بود. میگه من تو دلم ولوله شد، حالا چی بخونیم امشب؟ امشب چی بخونیم؟ گفتم دفترچه روزم، دفترچه نوهم رو باز میکنم، هرچه آمد رزق ما همونه. باز کردم و از قضا روزه علی اکبر آمد سلام الله علیه. میگه من روزه خوندم، خیلی شب عجیبی بود اون شب، عجیب، این جمعیت گریه میکرد، اصلا یه حال دیگری بود. من فهمیدم این روزه انگار خاصه، یه روزه ویژه است. شب گذشت، مراسممون برگشتیم کاروانسرا، خوابیدم در عالم رویا، دیدم در کاروانسرا میزنم، من خوابم در عالم رویا دارم میبینم. رفتم در کاروانسرا، دیدم یه غلام سیاهیست. گفت ملا عباس مازندرانی؟ گفتم بله منم. گفت آقای عالم میخواد بیاد به دیدار شما. گفتم آقای عالم کیه؟ گفت حسین ابن علی، همون که به خاطرش تا اینجا اومدید. میگه من سریع خودم رو دست و پامو جمع کردم، رفتم اهل کاروان رو در همون عالم رویا بیدار کردم، یه اتاقی رو تمیز کردیم، همه نشستیم، دیدیم خورشید عالم حسین ابن علی سلام الله علیه وارد شد، جان به قربان ابا عبدالله. کوتاه کنم، میگه حضرت فرمود ملا عباس سه تا دلیل داشت من اومدم پیش شما. گفتم جانم آقا، ما خدمت شما میرسیدیم، شما منت سر ما گذاشتید. حضرت فرمود سه تا دلیل داشت. دلیل اول این بود که هر کسی زائر کربلا بشه من میرم پیشش. چطور؟ شما دید و بازدید دارید، هر کسی کربلا آمد منم میرم پیشش. حالا توی ملا عباس دیدی، بقیه شاید نبینم. این یک. دوم، آمدم بهت بگم خوب توجه کنیم به این جمله، در مازندران که روزه دارید پیرمردی هست، اصلا حسابش نمی کنید شما. این بنده خدا وضع درستی هم نداره، لباسی هم نداره، این هیچ وقت وارد روزه نمیشه. دم در روزه همونجا تو زمین رو خاک میشینه، کفش رو این روزه ای ها رو جفت میکنه، هیئتی ها رو جفت میکنه. ملا عباس از اینجا که رفتی برو پیش اون پیرمرد بگو حسین سلام رسول به تو، من تو رو خیلی دوست دارم، تو خیلی خوبی. و سومین جمله، این جمله‌ای که خیلی جانسوزه، فرمود ملا عباس این دفعه که گذشت، ولی شب جمعه دیگری کربلا اومدی روزه علی اکبر نخون. گفتم آقا چرا روزه علی اکبر نخونم؟ نکنه اشتباه خوندم، نکنه بد خوندم؟ گفت نه درست خوندی، ولی مادرم فاطمه اینجاست، روزه جوان نخون جلوی مادر. بنا نبود که آفت به باغ ما بزند، هی داره با خودش میگه، بنا نبود که آفت به باغ ما بزند، علی اکبرم پسر بزرگ نکردم که دست و پا بزنه. همین که پدرش رو صدا کرد، مقتل نوشته امام حسین دیگه از اسب پیاده نشد، از اسب خودش رو پایین انداخت.
رسید به پیکر، چه پیکری، اربن اربا تکه تکه، سر مبارک رو به زانو گرفت، دلش آرام نشد، سر به سینه چسبانی، دلش آرام نشد، فوزا خده و علا خده، صورت به صورت علی اکبر گذاشت، فصاح الحسین سبع مرات به صوت جلی، هفت بار از سویدای دلش هی میگه ولدی علی، پسرم علی، پسرم علی، پسرم علی، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به محمد و آل محمد این عشقها و عزاداری ها ذخیره قبر و قیامت ما بفرما. به برکت حسین ابن علی ظهور امام عصر نزدیک بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا به برکت این مجالس، به برکت نور ابا عبدالله، همه ما را موحد قرار بده. به محمد و آل محمد خدمت گزاران، رهبر عزیزمون، مراجع عظام، حوزه های علمی، هر کسی در حال خدمت به دین است، در کنف امام زمان حفظ و نصرت عطا بفرما. به محمد و آل محمد مرزای اسلام شفا عنایت بفرما. خدایا نسل و ذریه ما را علوی و فاطمی قرار بده. به محمد و آل محمد در نسل و ذریه ما کم محبت و کم ارادت به علی و اولاد علی قرار نده. آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم، از خزانه غیبت، از لطف و کرمت به همه ما عنایت بفرما. بالنبی و آله مع السلامات. اللهم صل علی